بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد ثم ان العلم بالتکلیف قد یراد به العلم الوجدانی بالتکلیف الذی لا یرضى المولا بترکه ابدا. در پایان بحث علم اجمالی مؤلف محترم بحث ما می فرمایند علم به تکلیف به دو صورت ممکن است. یکی علم وجدانی به تکلیف، انسان بالوجدان علم پیدا بکند به تکلیفی که مولا هرگز راضی به ترک آن نیست. مثال میزنن، مثل این که علم پیدا بکند به این که یکی از این دو نفر محقون الدم است و دیگری محقون الدم نیست. محقون الدم یعنی چه؟ بله، کشتنش واجبه. حقن یحقنو یا یحقنو، حقنن دمهو، حقن دمهو یعنی از ریختن خونش جلوگیری کرد. لسان العرب میگه حقن دم الرجل حل به القتل، قتل حل به القتل یعنی انقذه، او رو نجات داد، از ریختن خونش جلوگیری کرد. یا میگه حقنت له دمه اذا منعت من قتله و اراقته، اراقه یعنی ریختن دیگه، ای جمعته له و حبسته علی و حقنت دمه منعت ان یصفکن، حقنت دمه منعت ان یصفکن یعنی من کردم از اینکه خونش بریزه. خب پس معنای عبارت ایشون این میشه که یکی از دو نفر حفظ جانش واجبه بر ماست، دیگری مثلا نیست. فرق نمی کنه، حالا شاید مثال به محضور و دم روشن‌تر بود ولی فرق نداره. تا مثال هایی که میزدیم وجدانن علم داشته باشه مثلا به این تکلیف یا به آن تکلیف، از این دو امر یکیش رو یقین بکنه که تکلیفشه. قسم دوم علم به قیام حجت شرعیه بر تکلیف. خوب دقت کنن دوستان، مثل این که اماره قائم بشون بر حرمت اسیر عنبی اذا غلا، این آب انگور بریزید تو دیگ بجوشه حرام. اولین قولی که میزنه میشه چی؟ حرام. هم نجس است هم حرام است. بعد عصیر عنبی جوشیده شده، دو تا ظرف، یکی رو جوشوندیم ریختیم توش، یکی رو ندوشانده ریختیم، رنگ و همه چیم مثل همه، ظرف و همه چیم مثل همه، میذاریم اینجا بعد میریم بر میگردیم شک میکنیم ظرف اول جوشیده شده بود یا ظرف دوم جوشیده شده بود. عصیر عنبی جوشیده شده مردد میشه بین دو ظرف، و فرض هم بر اینه که اماره که میگفت اسیر نبی اذا غلا حرام است، اون اماره معلومه به اجمال رو هم بگیره، اون چیزی که اجمالا معلوم است را هم بگیرن، حرمت به او هم تعلق پیدا بکنن. و الا اگر فقط معلومه به تفصیل را بگیره، مورد ما که معلومه به اجمال است از تحت اماره میشه چی؟ بله؟ خارج میشه، اماره قائمه ای نداریم. البته تو پرانتز فتعمل ما رو فکر کنن دوستان روش. پس دو قسم ما علم داریم، یکی علم وجدانی که حالا به نحو سلام داریم، ما در خدمت داریم. خواهش میکنم بفرمایید. سلام داریم. یا
لابد نه الله حکلت کنه شعوری هم بیرد از این خدا شما که ما برای تحقیق اداره کنیم که من مشمولان اداره کنیم به مشاوره که هر مدیسی مشاوره میتوستن که دوستانم حلال بهش مراجعه کنیم، ما از قسمت اداره ارزیابی اداره کنیم که نسبت به مشاوران خودمون که ده تا مشاوره هم داره اسمشون هم به گوشی که خداش مراجعه داشته شد و ما این 15 تا این فرما را اگر زمین چیز بیشه دوستان برو باید دقیقا 15 تا بیشه هر چیز 15 که ما ببینیم آیا این مشاوره که ما برسیم واقعا میتونه اون نیازهای طلاب برطرف کنه یا نه، اگر نه کافتی ها اگر نظر خواستی هم داری پشت هنگ برگیم چیزیم، اگر نه اون کافتی هاشو بمیستن که ما بتونیم به حال یه تعامل بگیم مشکلات هر بشه.
خواهش میکنم.
مشاوره این هم که مدیس داران شب مشاوره کرده باشید، آقای مهدیدی نه اصلا مشاوره این مدیسه، آقای مهدیدی، خاکسار، علیزاده، حسینزاده، سعی، کاظمی نژاد، درخشانپور، اسلامی، سرزمی، زمینی به هر کنی و روی هر برگم نام یه مشاوره بیشتر نوشی نشه، اگر دو در مورد دو نفر میکنی نداری دو تا برگی نمید ممنون شما یا خود اسم مشاوره میشه میدونید این نه تیک میزن که خیلی وقتی که داد سما نگیریم ممنون شما دادیم برکنه از مشاوره مراجعه داشتید از میشه بیانوستی تیک بزن سما نگیریم نه این الان بیانوستی به شما باید بریم برم خیلی وقت نمیگیره اگه فوندو آیان مهدیدی خانسار علیزاده حسین زاده فدی فاطمی نژاد درخشانپور اسلامی سبرانی زنگانی اگر نداشتی کسی نزد پر کردن است اگر به اینا مراجعه داشتی بر بودیم لطف کنید پر کنید بجا اونم مزاری کرد
خواهش
میکنم پر کردن بزن آقا
خب میتونن گوش بدن همین که می نویسن یا نه؟ بله؟
خب عنایت بفرمایید عزیزان. دادم همین دوستان. خواهش میکنم. دیگه اماره قائمه ای نداریم چون مورد ما معلوم بالاجمال دیگه. اینجا الان اسیر عنبی جوشیده شده ای که حرام است به دلیل اماره مردد بین این دو تاست. اماره باید ظهورش به طوری باشه که هم معلوم به تفصیل رو بگیره که این اسیر عنبی جوشیده شده است، هم معلوم به الاجمال رو بگیره که معلوم به الاجمال هم چی بشه؟ حرام بشه. که مورد بحث ما رو هم شامل بشه. اینو توش فکر کنن دوستان ببینن این حرف درسته یا درست نیست. اینا به فرمان عزیزان. پس علم یه صلوات می‌فرستن. یا علم وجدانی به تکلیف است، علم وجدانی به تکلیف است که مثالش رو ایشون فرمودن، یا علم مستقیما به تکلیف تعلق نگرفته. ما علم به قیام اماره داریم، بعد اماره به ما چی میگه؟ بله میگه این تکلیف ثابته. پس علم داریم به قیام اماره بر حجت شرعیه و تکلیف، علم به قیام حجت بر تکلیف که مثالش رو هم عرض کردیم. ایشان میفرماین که خوب دقت کنن دوستان، ایشان میفرماین که در اینجا، اینجا یعنی کجا؟ بله اینجا یعنی کجا؟ بحث معصومی مراد نیست. در اینجا یعنی در بحث علم اجمالی، در بحث علم اجمالی بحث ما در کدوم یکی از این دو تا قسمه؟ بله بحث ما در قسم اوله که علم وجدانی است، نه قسم دوم، چون ما از قطع داریم بحث میکنیم. علم وجدانی هم از متفرعات قطع داریم بحث میکنیم. قطع یا تفصیلی است یا اجمالی است، و قطع هم علم وجدانی است یا غیر علم وجدانی. بله علم وجدانی که میگیم حجیت ذاتیه، خب علم وجدانی رو داریم میگیم حجیت ذاتی است دیگه. علم وجدانی رو داریم میگیم حجیت ذاتی است، ولی بحث از حجج و امارات رو که ما هنوز مطرح نکردیم که بخوایم داخل در قسم دوم بشیم. بحث از حجج و امارات در جای خودش میاد، وقتی هم که مطرح شد طبیعتاً از متفرعاتش، مثلا این بحث که البته میره داخل در اصل احتیاط و به یک بیانی در اصل براءت، اونجا انشاءالله بحث خواهد شد. عبارت به اناد بفرمون عزیزان. ثم ان العلم بالتکلیف قد یراد بهی العلم الوجدانی بالتکلیف. علم به تکلیف گاهی ازش اراده میشه علم وجدانی به تکلیف. الذی لا یرضی المولا به ترکهی ابدا. علم داریم به تکلیفی که یقین داریم مولا راضی به ترکش نیست. مثلا علم معناش همینه دیگه، مطلق علم تکلیف مولاست. کما اذا علم بکون احد الشخصین محقون الدم دون الاخر، یقین داریم که یکی از این دو تا حفظ جانشون واجبه لازمه، دیگری نه. خب اگر این یقین رو ما پیدا کردیم، ممکنه این بشه بعد موضوع برای حکم شرعی. فرضاً اون کسی که یقیناً محقون الدم، اگر ببینیم مثلا الان در خطره، بر ما واجبه که چیکار کنیم؟ اون رو از خطر برهانیم در حدی که در وسعمون و قدرتمون است. و اخرى یراد به العلم بقیام الحجت الشرعیت علی التکلیف. علم داریم به قیام حجت شرعیه بر تکلیف. روایتی آمده است کما اذا قامت الاماره على حرمت الاسیر الانوی اذا غلا. حرام است اسیر انوی زمانی که جوشیده بشود. بعد و تردد المغلی بین انائین. مغلی جوشیده شده، یعنی اسیر جوشیده شده بین دو ظرف بیاد مردد بشه.
از اون طرف و شمل اطلاق الاماره المعلومه بالاجمال، اطلاق اماره هم معلومه به اجمال را شامل بشه که فرد بحث ماست، ولی اگر معلومه به اجمال را شامل نشود اماره اون رو نگیره، خب این علم وجدانی به حجت شرعیه بر اقامه اماره، خب این به چه درد خورد؟ مورد بحث ما رو که نمیگیره که، اماره منتفی میشود. ول کلام فی المقام انما هو فی صورت الاولی، این تقسیم رو چه بگردیم؟ برای اینکه بگیم اون حرفایی که ما تا حالا زدیم اینه دیگه، حرفایی که ما تا حالا زدیم در بحث علم اجمالی، اون خصوصا اون صدر بحث که بحث خود علم اجمالی روشون مطرح کرد، این در صورت اول ای علم الوجدانی، لا ما ای علم الوجدانی، لا ما اذا قامت الحجه على الحرمه وترددت بين الامرين، نه جایی که اماره قائم بشود بر حرمت بعد مردد بشه بین دو امر، مثل اون مثالی که زدیم، فان البحث عن هذا القسم موكول الى مبحث الاحتياط من الاصول العمليه، این موکول بحث احتیاط از اصول عملیه است که اونجا میگیم اگر اماره آمد خب مثلا عفیر عنبی چیه؟ اداغلا حرامه، بعد مردد شد بین شیئین، شغل ذمه و مشغول شدن ذمه یقینی است چون اماره قائم شده است، اماره حجت براءت ذمه یقینی میطلبه، شغل ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میطلبه، ما که یقینا بری از ذمه میشویم، بله در اون جایی که مثلا از هر دو اجتناب بکنیم، حالا چه این نظر رو قائل بشیم چه هر نظری، بالاخره اونجا بحث میشود، اونجا این موضوع بحثش در اونجا مطرح میشه و بحث خواهد شد. در کدوم یکی؟ قسم اول یا قسم دوم؟ بله اشکالتون اینه؟ این در بحث شبهه محصوره و غیر محصوره خواهد آمد، این بحث برمیگرده چون همه مواد مطرح نکردن، علم اجمالی گاهی اطراف شبهش محصوره، دقت میکنه حالا محصور و غیر محصورم تعریفش چیه اونجا خواهد آمد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، دقت میکنید؟ گاهی غیر محصوره، یعنی خارج از قدرت هست، محضر شما عرض بکنم که مثلا تکلیف عمل کردن به اون موارد، مثلا میگن آقا یک قصابی توی کل قصابی های قوم گوشت نجس میفروشه، گوشت میته میفروشه، یقین هم داریم یک قصابی تو همه قصابی ها، خب با توجه به تنجز علم اجمالی و بیانی که ایشون داشتن شما اشکارتون اینه که ما پس از هیچ قصابی نباید بتوانیم گوش بخریم، اون در شبهه غیر محصول بحثش میاد، اون حکم دیگری داره. نه دیگه جواب دادم، این بحث مستقلی داره آیا منتظری این چه حرفیه؟ ممکنه تعیین کرده به من شما نرسیده، بالاخره این حالت نفسانی تعلق علم، مثلا ما بحث کشف تکلیف از بیان مولا که نداریم، که بحث ما قطعه، شما از راه قطع دارید به تکلیف مولا میرسید، مثلا بیان وجود نداره، من میگم روی این شما قطع پیدا میکنید، این مثال خوبی نیست اما مثال دیگه، شما یقین پیدا میکنید به تکلیف مولا اما یقینتون اینجا متعلقش میشه مجمل، این قابل تحقق هست یا نیست؟ قابل تحقق هست، تکلیفش چیه؟ حکمش چیه در اینجا؟ چون حجیت علم ذاتیست، قابل جعل و سلب نیست،
بذار این بحث مطرح میشه و پیش میاد. حالا من نمیدونم نسبت به این بیان فرمایش اخیر ایشون حاشیه بزنیم یا وارد بحث بعدی بشیم. بله اما متعلق قطع اتون چیه؟ متعلق قطع اتون تکلیف نیست، یقین به تکلیف ندارید. متعلق قطع اتون قیام اعمال است، این مهمه. ولی در قسمت دوم شما یقین به تکلیف ندارید. روایت به شما میگه اسیر عنبی اذا غلا حرامه. خب روایت که داره میگه اولا شما به سند روایت بخواید توجه بکنید. سند روایت اگر خبر واحد باشد متواتر نباشد، بله خود همین زن نیست، درسته؟ خود همین زن نیست، متواتر هم باشه این قطعی است، اما دلالتش دلالت چیه؟ بله فرض بریم که دلالت زنیت دیگه، ظهور، ظهور حجت. لذا شما یقین به تکلیف پیدا نمی کنید. یقین به تکلیف معناش اینه که این کاری که الان به عنوان تکلیف مطرحه شما یقین دارید واقع و لوح محفوظ اینه، در حالی که تو موارد امارات اینجوری نیست. ما یقین نداریم که واقع ولو خود رو محبوب اینه، یقین داریم باید مطابق معدای این اماره عمل کنیم، چون یقین داریم به حجیت این. پس متعلق یقین اماره است در اونجا، حجیت اماره است، نه خود تکلیف. در مورد اول نه، یقین و علم وجدانی به خود چی تعلق گرفته؟ به خود تکلیف تعلق گرفته. که اگر یقین و علم وجدانی به خود تکلیف تعلق بگیرد، اینجا محضر شما عرض بکنم که خب این مباحثی مثلا نشون مثلا بحث ما منحصر در اینه، مباحثی ما مطرح کردیم در این جاری میشه، چون بحث ما از متفرعات قطعه، قطعه به تکلیف حجیت میاره، حجیت ذاتی دارد. خب اونجا علم اجمالی، علم اجمالی به تکلیف است، ولی علم اجمالی به قیام اماره، قیام اماره که تعبیر مناسبی هم دارن ایشون، العلم به قیام الحجت شرعیه. متعلق علم چیه؟ بله قیام حجت شرعیه. البته خود حجت شرعیه بر چی قائم شده؟ بر تکلیف. پس ما علم و تکلیف نداریم، یقین و تکلیف نداریم. یقین به چی داریم؟ یقین به این داریم که این تکلیف به حجت ثابت شده، همین مقدار. عرض کردم چون بحث ما از متفرعات قطعه.
خب همون جا یه
قطعی داریم،
یه
اون
که
قطعه
به
روح حجت، اما قطعه به تکلیف نداریم.
متوجه
من دوشان میخواهم و بحث ما در تکلیف.
خب ما اینجا ما اماره نمیتون داخل تکلیف
بکنیم،
حجت
بودن
قطعه در
اماره بودن. خب قطعه به اماره چه اثری داره؟ قطعه به اماره اثرش اینه که معدای اماره شما عمل کنیم، و معدای اماره رو میخواییم عمل بکنیم، عمل کردیم، اما این معدار رو چه کار کنیم؟ اگر اثری داشته باشه ایبی نداره، شما یه اثری برش بار بکنید، بگید مثلا یقین دارید به این اماره فلان اثر رو داره، اون میره داخل در قسم اول، کاری نداریم دوم. اما در اینجا علم به تکلیف مهمه که در قسم دوم ما علم به تکلیف نداریم، این محل بحثشونه و در این جهت هم کاملا هر طرف نفیه. بذارید من یک توضیح عرض کنم. محضر شریف عزیزان، صلواتی بفرستن عزیزان. خاطر شریف دوستان باشه، دقت کنن، من چون عرض میکنم بعد دوستان مطالعه کنن بعد میشین دیگه، خیلی نمیتونیم باش معطل بشیم. من در جلسه اول بحث علم اجمالی دارانم دیروز بود دیگه، اونجا عرض کردیم که با سه تا اصطلاح دوستان باید آشنا بشن، دقت بکنن: موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه یا بگید مخالفت احتمالیه، و مخالفت قطعیه. اینا برای دوستان روشن شد. موافقت قطعی یعنی در اطراف علم اجمالی به گونه ای عمل بشود که قطعا واقع درک بشه، هر چه واقع باشد ما درک بکنیم. مثلا اگر احتمال بدی یکی از دو فعل واجب است، هر دو را انجام بدی. اگه احتمال بدی یکی از دو فعل حرامه، هر دو را ترک بکن. البته منظور به این که دیگریشو مثلا اگر هر دو حرامه، دیگری رو واجب ندونی، بگی یکی حرامه یکی واجبه، این که میشه محظوره، نفع دیگری داره. موافقت احتمالیه، یعنی در اطراف علم اجمالی به گونه ای عمل بکنی که احتمال درک واقع باشه، چنان که احتمال مخالفت با واقع هم باشه. که مثالش هم روشنه، همینجا یکی رو انجام بدی یکی رو ترک بکنی، در اون دو مثال. مخالفت قطعیه، یعنی به گونه ای عمل بکنی که به اقتضای قطعت قطعا با واقع چکار کردی؟ مخالفت کردی. که میگیم به اقتضای قطع، به خاطر اینکه اشکال شما یه سطح بیش نیاد دیگه، درسته؟ چون خود قطع ممکنه جهل مرکب باشه، کاری نداریم. ما لوح محفوظ در واقع چه هست، اما قطع من تعلق گرفته به اینکه لوح محفوظ اینه، لوح محفوظ اینه. حالا شروع نکنیم بحث رو. ببینید در بحث علم اجمالی ما چند مبحث داریم. یکی اصل این که آیا علم اجمالی منجزه یا نه. ایشون چه بیانی داشتن؟ دقت کنید، فقط دقت کنید. ایشون سیر بحثشون در امتثال اجمالی رو کاری نداره، تو علم اجمالی هم 780 که بحث کردن چه فرمودن؟ فرمودن منجزه علم اجمالی، و تنجیز رو به چی ترجمه کردن؟ به اینکه باید از عهده تکلیف خارج بشی. خروج از عهده تکلیف هم نشاید مگر به موافقت قطعیه، درسته؟ این بحثشون مطرح فرمودن در اینجا. پس یک بحث اینه که آیا علم اجمالی منجز است یا نه؟ آیا عقل میان تنجز علم تفصیلی و علم اجمالی تفاوت قائل یا تفاوت قائل نیست؟ عرض کردم به دوستان، ادعای قائلن به اینکه نه فرق نمی کنه، میگن علم اجمالی مثل جهل، توضیح هم دادیم برای دوستان جلسه قبل. ادعای میگن منجزه، اینو فعلا داشته باشید. حالا در مرحله بعد از فراغ از تنجیز، یعنی ما گفتیم منجزه، سوال اینه که در اطراف علم اجمالی آیا موافقت قطعیه واجبه یا موافقت احتمالیه کفایت میکنه. یعنی مخالفت قطعیه که مسلما مردوده، چرا؟ چون ما با جهل مساوی ندانستیم، یعنی علم اجمالی را منجز دانستیم. وقتی منجز دانستیم معلوم میشه مخالفت قطعیه باطله دیگه، روشنه یا نه؟ بله؟ اونو میذاریم کنار. این سوال پیش میاد که آیا علم اجمالی لزوم موافقت قطعیه رو به دنبال داره یا کفایت موافقت احتمالیه؟ کدام یک از اینها؟ دقیقا این موافقت احتمالی کافی؟ نه دیگه، کافیه. این لزوم هم در دلش وجود داره دیگه، یعنی لازم نیست حتما موافقت قطعیه بکنیم، کافیه موافقت قطعیه. اصلا موافقت احتمالیه رو باید بکنیم، ولی کافیه در مقابل اون قطعیش. کافیه یعنی حتما باید موافقت احتمالیه بشه، یعنی موافقت قطعیه لازم نیست، کافیه یعنی اون لازم نیست. مؤلف محترم کتاب ما دقت کنن، خیلی دقیقه اینجا، در عین بسیار سادگی دقیقه. مؤلف کتاب محترم کتاب ما در این فراز اخیر چه فرمودن؟ فرمودن فرق بین علم اجمالی و بحث احتیاط اینه که ما بحث تردد که علم اجمالی رو محقق میکنه، اگر به دلیل واسطه علم وجدانیه به تکلیف ایجاد بشه اینجا بحث میکنیم، اگر علم به قیام اماره حجت داشته باشیم بر تکلیف اونجا بحث میکنیم. ببینید اگر این باشه، این مثال من یه مثال بزنم، این مثال باید کجا بحث کنیم؟ شرب خمر حرامه، بعد من شک دارم این ظرف، یقین دارم یکی از این ظرف شرابه، نمیدونم کدوم یکیش، این بحث کجا باید بکنیم؟ بله اینو کجا باید بکنیم؟ طبق گفته ایشون اینجا باید بکنیم. چرا دیگه؟ برای حرمت خمر اماره قائم شده. ببینید تو مصداق وارد شدی، اون اماره است. چرا هم اماره نیست؟ حالا فرض بر اینه که اماره است، دقت کنید، دلالت دلالت ظنی است. بله بله، این فرض داریم عرض میکنیم. شما روایت به شما میگه، از روایت استفاده میکنید که خمر حرامه، بعد میاد بیرون یکی از این دو ظرف رو یقین دارید خمره، نمیدونید کدوم یکی، کجا باید بحث کنید؟ بله اونجا باید بحث کنید. و شبیه به این مثال ها، با توجه تفاوتی که ایشون بود فرمودن، لیکن اون چه از مجموع عبارات آقایان به دست میاد و یک کنکاشی که انسان بین بحث اینجا و بحث اونجا میکنه و مثال هایی که آقایان اینجا و اونجا میزنن، تفاوت میان بحث اینجا و اونجا به اینه. دقت کنن دوستان، بحثی که ما در اینجا مطرح میکنیم اینه، آیا موافقت احتمالیه لازمه یا لازم نیست؟ این در مقابل اونایی که چی میگن؟ چی میگن؟ میگن ما اصلا مخالفت قطعیه برامون جایزه، یعنی علم اجمالی رو مساوی با چی میدونیم؟ جهل میدونیم. اگر ما قائل به تنجز شدیم، معناش اینه که موافقت احتمالیه لازمه و کافی در حد علم اجمالی. میدونید چرا؟ چون علم اجمالی ما اگر اینجا بخوایم حکم رو بیان بکنیم، مستند به چی باید بیان بکنیم؟ مستند به، بله، همون حجیت قطع باید بیان کنیم دیگه. اگر قطع متعلقش مردد بود، اگر قطع متعلقش مردد بود، این تردید در متعلق ذاتیت و حجیت عقل بیشتر از این مقدار نیست که شما نباید قطعا مخالفت کنید. بلکه اگر این دو ظرفی که بیرون هست یکیش قطعا نجس باشه، شما یکیشو بریزی رو زمین، دقت کنید، یکیشو بریزی رو زمین، موضوعی که برای شما باقی میمانه چیه؟ یک ظرف آب. آیا شما یقین دارید به نجاست این؟ ندارید. به حکم قطع دیگه نمیتونید منعی داشته باشید از خوردن اینو، میتونید بخورید. قطع دیگه نسبت به این کاشفیتی نداره. این کاشفیت اجمالی قطع وقتی مردد شد نسبت به متعلقش، حجیتش و تنجزش در همین مقداره که باید موافقت احتمالیه بشه. بلذا این بحث منحصر بر اینجا، این بحث که تمام شد، بعد وارد بحث احتیاط که ما شدیم، اونجا چی بحث میکنیم؟ آیا موافقت قطعیه لازمه یا لازم نیست؟ که میریم سراغ شغل ذمه یقینی، براعت ذمه یقینی میخواد، همون خروج از عهده تکلیف. ببینید این که ما به تکلیف عهدمون مشغول شده، لازم است از تکلیف، از عهده تکلیف خارج بشیم، خود همین یک دلیل عقلی است. این محتوای کاشفیت قطع نیست. محتوای کاشفیت قطع که ما اون رو داریم استناد مستند قرار میدیم برای چی؟ برای دلیل حکممون. همین مقداره که موافقت احتمالی از یک طرف کافی است، از یک طرف لازمه. یعنی لازم است به این معنا که مساوی با جهل نیست، کافی است. یعنی مخالفت قطعیه رو قطع اینجا کاشفیت نداره نسبت به اون، در حالی که این بزرگوار در چه گونه بحث فرمودن؟ از ابتدای بحث وارد تنجز شدن، تنجز رو هم به معنای خروج از عهده تکلیف گرفتن، یعنی بحثی که در اونجا مطرح طبیعتا میشود، و وارد لزوم موافقت قطعیه شدن و تصریح کردن که موافقت احتمالی کفایت نمی‌کنه. این رو حداقل به عنوان یک نکته دوستان در نظر بگیرن، چون اگر اینو ما بحث کردیم دیگه فرق نمیکنه ما تکلیف رو به علم وجدانی بفهمیم یا نه به اماره بفهمیم که پشتوانش یقینه. هر دو بحثشون اینجا میاد، هر دو بحثشون، بله،
اونجا میاد، هر دو مورد بحثش در هر دو جا میاد، لیکن در اینجا چون ما بحث قطع رو داریم و تنجز کاشفیت قطع به میزانی که کاشفیت داره منجز میشه، کاشفیتش به نحو مردد موافقت احتمالیه رو دلالت داره. اونجا دلیل منجزی دیگریست در اصل احتیاط. لذا هر دو بحث رو با این بیانی که ما عرض کردیم، هم اینجا باید بحث کنیم هم آنجا بحث کنیم. حالا اینو دوستانش فکر بکنن ببینن، یا حداقل باز الان فکر کنن به اونجا که رسیدیم دقت بکنن، به عنوان یک نکته در یک گوشه بنویسن که نهایتا به این نتیجه برسن که این بیان آیا مثلا مناسب تره یا این بیانی که عرض کردیم. ما عرض کنیم، ما رد بیان ایشون نمیخوایم بکنیم، به عنوان یک احتمال عرض کردیم دوستانش فکر بکنن.
دلالت قطعی که داشتیم و کفایت موافقت احتمالی بسنی که این قطعی که داشتیم دلالت بر لزوم موافقت احتمالیه، اون کفایت نمیاد، اون حجت نمی که این کافیه.
من نسبیه دیگه عرض کردم کفایت کفایت
نه
خیلی، یعنی رو شما نگید، بذارید یعنی رو من بگم، چون من که دارم میگم خودم تفسیر کنم. من که مثلا میگم مفرد، اینو خودم تفسیر کنم، میگم از این مفرد در مقابل جمله اراده کردم و در مقابل مثنا جمع اراده کردم. نه دیگه، چند بارم تکرار کردم، گفتم کفایت موافقت احتمالیه در مقابل لزوم موافقت قطعیه، لزوم موافقت احتمالیه در مقابل بله عدم لزوم که همون جواز مخالفت قطعیه. ما اینجا سه تا نظر داریم، سه تا احتمال داریم. یکی اینکه بگیم مثل جهله، یعنی مخالفت قطعیه میتونیم بکنیم. یکی اینکه بگیم نه موافقت احتمالیه هست. یکی بگیم موافقت قطعیه لازمه. این موافقت احتمالیه در مقابل اولی لازمه، در مقابل دومی معناش کفایته، چون یه پله بالاتر از اینه دیگه، این کافیه اون لازم نیست. مطلب روشنه دیگه.
این
حرف درسته، این حرف درسته. بله بله بله، این حرف درسته، این حرف درسته. حالا اگر این منتقل شده بهتون که حالا ما از میزان تنعیم، معناش اینه که ما این مقدار دلیل داریم در اینجا، برای بیشترش دلیل این، اگر دلیلی نباشد منتفی میشه، این عدم دلیل اینجا میشه دلیل. بله این حرف درسته. خب ما بحثی نداریم، موافقت قطعیه رو در جای خودش بحث میشه و آقایون میگن داره. ببینید ایشون در اینجا آخر بحث، اگر این نکته رو نمی‌فهمیدن شاید ما اصلا وارد این بحث هم نمی‌شدیم. آخر بحث اومدن گفتن یه فرقی گذاشتن بین این بحث و بحثی که در احتیاطه. این یک موضوع شد برای اینکه ما عرض کنیم، ممکنه بگیم فرق این بحث فرق اونجا این نیست، فرق بحث این نیست، چیز دیگه‌ای. اما معناش این نیست که ما بگیم موافقت احتمالی کافیه که. نه، ممکنه بگیم موافقت قطعیه لازمه، موافقت قطعیه لازمه، اما نه به دلیل حجیت عقل، چون عقل اگر معلومش قطع، اگر مقطوعش و معلومش مردد بین شیئین بود، حدی که کاشفیت داره چقدره؟ بله؟ میگه برای شما تکلیفی آمده که مردد بین این دوتا، لذا اون چیزی که شما رو از عهده تکلیف به این دلیل خارج میکنه همین مقداره که مخالفه قطعی نشه، چون شما یقین رو تکلیف داری، یقین رو تکلیف داری کاری بکن که قطعا مخالف واقع انجام ندادی. خب این اگر شما ترک عهد و عهد و طرفین بکنی یا فعل عهد و طرفین، این انجام شده. این فهم، این تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی همینه دیگه، دقت میکنید. اما ما دلیل دیگری زمینه بکنیم، بگیم عهده تکلیف در اینجا مشغول شده، شغل ذمه که یقینی است، اصل شغل ذمه براعت یقینی میخواهد. این بیان بیان عقلی است، این دلیل عقلی است، مثل قبح اقای بلا بیان که یک دلیل عقلی است در براعت ما استفاده میکنیم. اینها با مفاد معنوی قطع متفاوته، کاشفیت از واقع داره، کاشفیت در نوعی کاشفیتی است که متعلق این کشف مجمله، مثل مخالفت قطعیه رو حرام میدانه، نه اینکه موافقت قطعیه رو لازم بدانه. بله؟ اماره به شما میگوید خمر حرام، این اماره
پشتوانه حجت داره، اماره معناش همینه دیگه. پس اون چیزی که شما مکلفی به اون هستی چیه؟ بله؟ اون چیزی که شما مکلف به اون هستی پرهیز و اجتناب از شرب خمره، یا مثلا هر چیزی که مربوط به خمره، بیع خمر، شرب خمر. الان این ظرف در خارج مردد شده، یقین دارید که یکیش خمره اما نمیدونید کدامیه. خب این یقین شما الان تعلق گرفته، این خود این الان علم اجمالی است، اما متعلق شما، متعلق مقطوع شما زمانی اثر دارد که اثر شرعی برش بار بشه. حالا این اثر شرعی که برش بار میشه در اینجا با اماره بار شده، چه اشکالی داره؟ اونجا همین بحث پیش میاد که شما در اینجا موافقت احتمالیه بکنید، مثلا اینجا لازم هست، یعنی نمیتونید مخالفت قطعیه بکنید، بحث اینجا هم پیش میاد. خب سلام. الفصل الصادق حجیت العقل. ما بنا داشتیم دیروز علم اجمالی رو تمام کنیم، امروز هم عقل رو تمام کنیم، ولی خب اینجاها ما خیلی عجله نداریم، بالاخره اینا پایه های بعضی از مباحثه که بله مباحث اهمیت داره، مباحث اهمیت داره، ولی بله ما هم عجله نداریم، ما عقیده نداریم که حالا کیفیت باید فدای کمیت بشه، با این در این حال که باید به کمیت هم لحاظ بشه. خب من مقدمات بحث حجیت عقل رو محضر عزیزان عرض بکنم. بحث بسیار مهمی است و مهجور، یعنی در مباحث اصولی مهجور واقع شده، کم پرداخته شده، هم کم علما پرداختن، هم در متون عدد متون علمی کم بهش پرداخته شده، در حالی که از مباحث بسیار مهم بلکه به بیانهایی از اهم مباحث اصولی است. ما در خیلی از مجالات عقل به عنوان سند برای کشف حکم شرعی برای ممکنه قرار بگیره، ولذا از جهت تئوری این متفقان علیه در نزد شیعه هم است که ادله اربعه عبارتند از کتاب و سنت و عقل و اجماع، اما در وادی عمل به این عنصر عقل کم پرداخته شده که در خیلی از میادین قابل استفاده است، در خیلی از میادین قابل استفاده است، که البته چون شروع بحثه من خیلی هم الان دستم باز نیست بخوام مثلا مثالهایی بزنم برای دوستان، یا یکی از مثالهایی که معمولا نقل میکنن بزرگواران هم نقل کرده اند در این مورد، حالا یه اشاره فقط بخواد بشه، امیدواریم که مزید بر ابهام نشه این مورد، در خیلی از مراودات بین المللی شما وقتی که مثلا با یه کشور غیر مسلمان میخواید مراوده داشته باشید، برای خیلی از احکام نمیتوانید به کتاب و سنت آره استناد بکنید، ما مسلمان نیستن، ولذات که شریعت عقل را حجت باطنه قرار داده، حتی نه فقط این که بخواییم بگیم در این میدان قابل استفاده، یکی از میاده میشه ظاهرا اونجور که نقل میشه بعد از جنگ جهانی دوم یه بحث مهمی که پیش آمد و مطرح شد، متفقین متحدین رو گرفتند، بحث محاکمه اینها که پیش آمد، خب محضر شما عرض بکنم که افسران رو که میخواستن محاکمه کنن این بحث مطرح شد که خب طبق چه قانونی، طبق مثلا قانون چه کشوری، کشور آلمان، محضر شما عرض بکنم که دیدن در قوانین موضوعه خودشون اون چه که بشود این جانی ها رو که حالا در نگاه اونها جانی بودن، خودشون هم جانی بودن، ولی آخر اونها در نگاه اینها جانی بودن، محکوم کرد پیدا نکردن. بعد اقلای قوم نشستن به این نتیجه رسیدن که بعضی از امور قبح ذاتی داره. اینجوری نیست که ما بگیم این فعل باید قبحش در کتاب قانون مکتوب شده باشه که ما بگیم این قبیح هست، بعد فاعل قبح را چکار کنیم؟ به استناد به این قانون مجازات بکنیم. خب این چیزایی که در متن شریعت ما از صدر بوده، بعضی از امور قبح ذاتی داره. خب این همین ریشه و اصل و اساس مباحث عقلی همینه که آیا اشیاء خودشون فی نفسه قابل اتصاف به حسن و قبح ذاتی هستن یا نیستن. همینجا هم عرض کنم حسن و قبح ذاتی یعنی چه؟ ما سالها اینو میگفتیم بعد نمیدونستیم یعنی چه.
یعنی
حسن و قبح ذاتی یعنی چه؟ ذات فعل حسن و قبح را موجب می شود یعنی چه؟ از خودشه یعنی چه؟ احسنتم. یعنی اعتبار قانون گذار، اعتبار مقنن نیاز نداره برای اتصافش به حسن، برای اتصافش به قبح. بدون اعتبار قانون گذار این شی، این فعل، این گفتار، این عمل حسن است یا قبیح. این ذاتی معناش اینه، نره توی مفاهیم و یه معانی. ذاتی چند معنا داره. ذاتی یعنی محتاج به جعل نیست. زدن تو گوش یتیم قبیح، قبحش ذاتیه. لازم نیست تو کتاب قانون بنویسن بله که این مثلا قبیحه. حالا راه های کشفش چیه کاری نداریم. پس بحث عقل فل جمله عرض کنیم از مباحث مهمه. حالا یک مباحث کلی رو اینجا دوستان میبینن، یه مقدار مبسوطتر در مباحث اصول فقه، و متاسفانه دیگه خیلی ما در رویه طبیعی حوزه نداریم. اینو عرض کردم به خاطر اینکه حتما دوستان باید خودشون پیگیری کنن این مباحث رو. خب الحمدلله ایشون اینجا مطرح کردن توجه به نکاتی در اینجا، مجال رو باز میکنه برای اینکه انسان مثلا در بحث اصول فقه یه مقدار گستره بحث رو بتواند بازتر بکنه و دوستان دقیق‌تر بحث رو توجه بفرمایند. عقل یکی از ادله و حجج چهارگانه ایست که امامیه مگر اندکی از آنها بر حجیت او اتفاق نظر دارند. ایشان می‌فرمایند ما ابتداءً نیازه که چند امر را به عنوان مقدمه بحث بکنیم. امر اول این که ادراک عقلی بر دو قسم تقسیم میشه، ادراک نظری و ادراک عملی. و گاهی معمولا چی تعبیر میکنن؟ عقل نظری و عقل عملی. که از جمله تقسیمات عقل است که هم اثر دارد فراوان نسبت به تقسیمات دیگری که میکنن، و هم از حیث تعریف و مفهومی محل بحث فراوان قرار گرفته. من بیان ایشون را عرض میکنم، یک توضیحی عرض میکنم، رد میشید. حداقل تا چهار نظریه در تفسیر عقل نظری و عملی مطرحه. ادراک نظری اون ادراکیست که به تعبیر ایشان درک میکند، و تعبیر معروف درک میکند، ما ینبغی ان یعلم را، یعنی درک میکند آنچه را بایسته دانستن است، آنچه را که شایسته دانستن است، بایسته دانستن است. مثلا عقل درک میکنه وجود صانع را، وجود خالق را، وجود خالق از چه اموریه؟ بله؟ از چه اموری؟ مما ینبغی ان یعلم، یعنی همین مقدار که ما بدانیم خالقی هست، ولی اینکه بر این دانستن مثلا عملی مترتب بله نشد. دوم ادراک عملی، عقل عملی، ادراکی است که درک میکند ما ینبغی بله ان یفعل را، ان یعمل را، یا ان لا یفعل را. اون ادراکی است که درک میکند چیزهایی رو که سزاوار عمله، بایسته انجام است، بایسته ترک است. ایشون مثالی که میزنن اینه، مثل این که عقل درک میکند حسن عدل را و قبح ظلم را، یا مثال های دیگری که میگن وجوب رد ودیعه، وجوب رد امانت، یا ترک خیانت در امانت. ینبغی ان یفعل، ینبغی ان لا یفعل. فرق میان درک اول و درک دوم چیه؟ بله؟ فرق میان درک اول و درک دوم، و به تعبیری نیروی اول و نیروی دوم، اینی که در مورد اول این نیرویی که وجود داره مبدأ برای چی میشه؟ مبدأ برای صرف درک میشه. همین مقدار که ما درک میکنیم خالقی وجود داره، درک میکنیم صانعی بله وجود داره، اما نیروی دوم مبدأ برای تحریک و فعل نفس میشه. وقتی که عقل درک میکند قبح ظلم را، این مبدأ میشه برای تحریک نفس، به این که نکند بزنی تو گوش یتیم، این ظلمه، نکند بزنی تو گوش یتیم، مبدأ میشه برای تحریک و فعل نفس. ما بیانشون رو اینگونه تفسیر کردیم که نزدیک است به بیان جناب قطب الدین رازی. یکی از تفاسیری که در عقل عملی و نظری وجود داره همین است که ما به بیان ایشون تطبیق دادیم، هرچند که به یکی از بیان‌های سگانه دیگر هم نزدیک است، ولی خب بحث شلوغ میشه. یعنی در حقیقت ما عقل عملی و عقل نظری رو در حقیقت چند نیرو گرفتیم در قوه عاقله خودمون؟ دو تا نیرو. ایشون تعبیرش اینه جناب قطب الدین رازی، که نفس انسان دو قوه دارد، یکی مبدع ادراک نفس و دیگری مبدع فعل اوست، که اولی عقل نظری و دیگری عقل عملی است. عقل عملی است. ببینید ما دو تا نیرو داریم، یکی مبدع است برای درک صرف، اما این درک محرک برای عمل باشد یا نباشد؟ نه، صرفا این نیرو مبدأ، یعنی باعث چی شده است؟ بله؟ باعث درک شده. که ما درک بکنیم وجود صانع را، درک بکنیم بله وجود خالق را. اما گاهی این نیرویی که در قوه عاقله انسان وجود داره، اون ادراکی که داره مبدأ میشه برای چی؟ منشأ میشه برای چی؟ برای فعل. وقتی که شما میگید ظلم قوی هست، این صرف دانستن نیست، این گزاره عقلی اینجوری نیست که بخواد به شما بگی اینو بگی بدانی خوبه، بدانی که ظلم قویه این خوبه، بدانی که عدل حسنه این خوبه، نه، میگه این را باید بدانی تا عمل کنی، مبدأ تحریکه. دقت میکنید؟ این اینم این حرف خوبی، یه حرف دقیقی است، جای بحث داره، ولی همینه، به همین تو ذهنتون بگیرید، این حرف حرف خوبی. پس ما یک عقل نظری داریم، ادراک نظری داریم و یک ادراک عملی داریم. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. الفصل السادس حجیت العقل، حجیت العقل فی مجالات خاصه. ان العقل احد الحجج الاربع والذي اتفق اصحابنا الا قليلا منهم على حجيته. اصحاب ما یعنی اهل امامیه مگر تعداد کمی بر حجیتش متفقن. ولعجل ایلاح الحال نقدم امورا. الاول الادراک العقلی ينقسم الى ادراک نظری و ادراک عملی. فالاول ادراک ما ينبغي ان يعلم. اولی ادراک چیه؟ حالا شاید بگن این تعابیر ما یه مقدار سخت کرد قضیه رو، ولی معمولا خب ما همین مقدار تو این فضا شاید کار درست همون باشه، همین مقدار که بگیم مایم بقیه یعنی علم، خب اینو نفهمیم که نمیشه که. این مایم بقیه یعنی علم یعنی که یعنی این نیروی عاقله ما درکی که داره بسنده میکنه به دانستن، یعنی میگه اینو بدانی خوبه، دقت میکنید این سزاوار دانستن. اما وقتی که میگید به عقل عملی میرسد، از دانستن تجاوز میکنه، سزاوار دانستن، صرف دانستنش رو محبوب نمیدانه، این رو منشأ میدانه برای چی؟ برای تحریک به عمل. که ادراک العقل وجود از صانعه و صفاته و افعاله و غیر ذالک. درک میکنه عقل صانعی هست، صفاتی داره، افعالی داره. و وجود ثانی و ثانی ادراک و ماین بقی ان یعمل، عمل بشه. که ادراک این حسن العدل و قبح الظلم و وجوب رد الودیعه و ترک خیانت. عقل درک میکنه امانت اومد دسته واجب رد بکنه، این بایسته دانستنه یا بایسته انجامه. ما بدانیم، همین مقدار بدانیم که امانت اگر آمد باید رد بکنیم، این مقدار بدانیم کافیه. عقل اینو میگه، یا عقل میگه آنچه که امانت به دستت رسید بایسته انجامه، یعنی بایسته در اینجا انجام چیه؟ فعل رد ودیعه. این عقل عملی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا این الان ما یعنی این در مقابل چیه؟
بله؟